Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilman ve 'amelen mutakabbalan ya rabbil alamin. Allahumme ighfir lana ve li validina ve li amwatina ve li mashayikhina ve li sa'iril muslimin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. كتاب الهداية في النحو رسيد مجلسي چهل و ششم النوع الرابع اسماء الافعال نوع چهارم از مبنیات اسماء افعال اسم الفعل هو كل اسم بمعنى الامر او الماضي كرويد زيدن اي امهله و هيهات زيدن اي بعوده اسم فعل آن هر اسمی است که به معنای امر یا ماضی بیاد. بیشتر اسم فعل به معنای امر میاد. مانند روید زیدن یعنی چی؟ یعنی امهل هو به اون مهلت بده. سه یعنی ساکت شو. مه یعنی دست بکش از کاری. آمین استجابت کن و مانند این ها. پس اسمهای فعل اکثرا به معنای امر میاد. وقتی اعراب میکنیم مثلا روید زیدن، روید اسم فعل، اسم فعل به معنای امر مبنی بر فتحه. فعل آن ضمیر مستتر وجوبا انت، زیدن مفعول بهشه. و به معنای ماضی هم میاد، البته کمتره. ماننده هیهات زیدون یعنی بعد زیدون، دوره زید دوره. پس هیهات اسم فعل به معنای ماضیه، مبنی بر فتح هیهات، چون که آخرش فتح هست مبنی بر فتح. زیدون فاعلشه، مرفوعه به دمه. مصنف رحمه الله طبق رأی عده دیگر از علما داره میگه که اسم فعل به معنای امر و ماضی میاد، یعنی به معنای مضارع نمیاد. اما برخی دیگر بر این رأی رفتند که به معنای مضارع هم میاد. مثلا اوه یعنی جای انسان درد بگیره، میگه اوه. این اسم فعل، خب برخی از علما میگن به معنای مداره، یعنی اتوجع، یعنی الان داره دردم میگیره. یا اف، مثلا جای انسان میسوزه میگه اف. یا حالت انزجار میخواد از خودش به نمایش بذاره، کسی چیزی میگه طرف منزجر میشه میگه اوف. یعنی چی؟ یعنی اتدجرو، بعضیا میگن به معنای مضارع اتدجرو، یعنی من منزجرم، یعنی الان منزجرم به معنای مضارع. پس اختلاف وجود داره، بعضیا اسم فعل به معنای مضارع قبول دارن، بعضی میگن نه این هم به معنای مضارع ما نداریم، فقط به معنای امر و ماضی داریم. البته طبق قول اون دسته‌ای که اسم فعل به معنای مضارع رو قبول دارن، اسم فعل به معنای مضارع خیلی خیلی اندک میاد، خیلی خیلی اندکه. یعنی اسم فعل خیلی زیاد به معنای امر میاد، بعد از اون کمتر به معنای ماضی میاد. و بعد طبق رأی عده‌ای که به معنای مضارع قبول دارن، اون خیلی خیلی اندکه. خب بعد میگه وقد یکون علی وزن فعاله به معنی الامر و هو من الثلاثی قیاسی که نزال به معنی انزل و تراک به معنی اترک. این اسم های فعلی که الان خوندیم سماعی بود، شنیدنی بود، از عرب همینطور شنیدیم، یعنی رویده زیدن، یعنی رویده از عرب شنیدیم، هیهات همین اسم فعل رو از عرب شنیدیم، سه، مه، آمین، یا حی، یعنی بشه تبرو کن، بلها، بلها زیدن، یعنی دعه، رهاش بکن، یا شتانه، یعنی افترقه، یعنی جداست، مفترقه، جداست، یعنی شتانه اسم فعل به معنای مادیه. خب اینها سماعیه، یعنی همینطور شنیدیم دیگه، اسم فعل حالا به معنای امره یا به معنای مادی یا معنای مداره مثلا، بعد نگاه میکنه آخرش چیه، مثلا هیهاته آخرش فتح هست، بعد میگیم مبنی بر فتح، بعد از اینکه گفتیم اسم فعل به معنای امر یا مادی یا مداره، نگاه آخرش میکنیم، یا مثلا سه آخرش سکونه، پس میگیم مبنی بر سکونه، اسم فعل امر، اسم فعل به معنای امر مبنی بر سکون، دیگه دنبال فاعل میگردیم. خب بالاخره اینها سمایی بودند. حالا قیاسی، قیاسی بر وزن فعاله ما درست میکنیم، مثلا نزل، ینزلو، ینزلو بخوایم امر حاضر درست بکنیم میشه انزل، اینا رو دیگه خوندیم، انزل، یا مثلا درب یدربو امرش میشه ادرب، یعنی اسم فعل امر حاضر. خب حالا اگر بر وزن فعاله آوردیم این میشه اسم فعل امر، اسم فعل امر. خب پس نزل ینزلو فعل امرش میشه انزل. حالا بخوام اسم فعل امر درست بکنیم، از نزله بر وزن فعاله میشه نزاله، پس نزاله همون معنای انزله، یعنی نازل شو پایین بیا. یا از درکه، از ترکه یترکو امر حاضرش میشه اترک، اما بخوایم اسم فعل امر قیاسی درست بکنیم بر وزن فعاله، از ترکه میشه تراکه، یعنی ترک بکن. یا مثلا ادرک ید، یدرکو، یدرکو امرش، امر حاضرش میشه ادرک، ادرک. بخوایم از درکه اسم فعل امر درست بکنیم میشه دراکه، بر وزن فعاله میشه دراکه، خب یعنی درک کن. پس قیاسی شد. خب خلاصه کلام، اسم فعل دو نمونه داریم، سماعی و قیاسی. سماعی که گفتیم از عرب شنیده شده، همینطور تعامل میکنیم با اون، و دیگر قیاسی است که قیاس میگیریم بر وزن فعاله. خب بعد از اون مصنف رحمه الله استطراد میاره، چون در مورد فعاله صحبت کرد، اسم فعل امر قیاسی که بر وزن فعاله میاد، حالا بر وزن فعال چیزهای دیگه هم میاد. خب اینجاست که مصنف رحمه الله یک گریزی زد، استطراد آورد، و در مورد وزن فعاله که چیزهای دیگر هم بر این وزن میاد میخواد این توضیحات رو بده و این فایده رو بهمون برسانه. به خاطر همین میگه، پس اینجایی که میخونیم دیگه ربطی به اسم فعل قیاسی که بر وزن فعاله است نداره، بلکه در مورد خود فعاله که چیزهای دیگه میاد میخواد صحبت بکنه. خب میگه و قد یلحق بهی فعاله مصدرا معرفتا که فجاره به معنی الفجور او صفتا للمؤنث نحو یا فساقه به معنی فاسقتا و یا لکعه به معنی لاکعتا. خب میگه گاهی ملحق میشه به آن فعاله که مصدر معرفه است، مانند فجاره به معنی فجور. به معنی چیه فجور؟ خب الان الفجور خب معناش دیگه مشخصه، بر وزن فعاله ببریم میشه فجاره، این میشه مصدر معرفه، یعنی این فجاره معرفه است، معرفه است یعنی علم میشه، چونکه علم علم شخصی داریم، علم جنس. علم شخصی مثل زید، امر، نه علم شخصیه. اما فجاره میشه علم جنس. خب یا مثلا یساره، علم برای چی؟ برای یسر، آسانی. خب این یکی. دوم، پس فجاره بر وزن چی اومد؟ فعاله. یساره بر وزن فعاله اومد، مصدری که معرفه است، یا بگیم علم جنس. او صفتا للمؤنثه، یا صفت برای مؤنث. یه وقتی صفت برای مؤنث بر وزن فجاره میاد، مانند یا فساقه به معنا چی؟ به معنا فاسقتن، یعنی شخص صفت فسق میخواد نسبت بده به یک مؤنثی. خب میگه یا فاسقه، ای فاسقه، یعنی ای زنی که فاسقی. حالا بر وزن فعاله هم میشه آورد گفت که یا فساقه، یا لکعه به معنی لاکعتن، خب زنی که لاکعه، زنی که پست حقیره. خب یا لاکعه، یا لاکعه بر چونکه صفت برای مؤنثه، بر وزن فعاله هم عرب میاره، میگه یا لکاعه. پس این دو، یکی مصدر معرفه اومد، یکی صفت برای مؤنث بر وزن فعال اومد. سومی و آخری که هست، او علما للاعیان المؤنثه که قطام و غلابه و حداره، یا علم باشه برای اعیان مؤنث، برای ذوات مؤنث، ذات مؤنث، مانند قطامه. قطامه اسم زنیه، اسم زنیه. قطامه اسم زن بر وزن فعاله اومد، یا حزامه اسم زنه به معنی بر وزن فعاله اومد، و غلابه غلابه هم باز اسم زنیه بر وزن فعاله اومده. دیگر حداره، حداره بر وزن فعاله اومده، اسم ستاره ایه، اسم ستاره ایه. و حداره هم یعنی اسم علمه برای یک ستاره، نام ستاره گذاشتن و مؤنث حسابش کردیم، چون به معنی چی؟ به تعبیر چیه؟ به تعبیر کوکبه، کوکبتون، یعنی این اسم کوکبه است، کوکبه هم مؤنثه. بخواد پس داریم میگیم که اسم علم برای مؤنث بر وزن فعاله میاد، یعنی این برای مرد نه، برای زن مؤنث. حالا زن لازم نیست که زن باشه، مؤنث باشه، مثل حداره که اسم ستاره ایه، این حداره اسم علم برای فلان ستاره و تأنیثش به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه کوکبه منظورمونه، کوکبتون اسمه حداره، پس چون که کوکبه مؤنثه این اسم علم برای مؤنث برای فعال اومده. خب حالا کتاب خودش میگه و هذه الثلاثه الاخيره ليست من اسماء الافعال و انما ذكرت ها هنا للمناسبه، میگه این ستای آخری که مصدر معرفه بر وزن فعال میاد و صفت برای مؤنث بر وزن فعال میاد و اسم علم برای مؤنث بر وزن فعال میاد، این ستای آخری جزء اسمای افعال نیستند، بلکه ذکر کرده شد در اینجا به خاطر چی؟ به خاطر مناسبت. چرا؟ چون که فعاله اسم فعل قیاسی بود. خب مصنف رحمه الله گفت این ستا هم بگم شاید طرف هر فعاله رو ببینه، هرچی بر وزن فعاله اومد رو ببینه فکر کنه اسم فعله، پس به خاطر این تشویش ایجاد نشه میگه فعاله، یعنی فکر نکنید فقط اسم فعل میاد، صفت برای مؤنث میاد، اسم علم برای مؤنث میاد و مصدر معرفه هم میاد، پس استطراد آورد. خب بعد از اون النوع الخامس و اسماء الاصوات، نوع پنجم اسم صوت. اینها هم مبنی هستن، یعنی نوع پنجم از اسمهای مبنی اسم صوته. و هی کل اسم سر هم بخوایم بخونیم، حکی به صوت کغاق لصوت الغرابه او صوت به للبهائم کنخ لاناخه البعیر. خب اسم صوت چیه؟ آن هر اسمی است که دو حالت داره، یا حکایت کرده بشه با آن صوتی مانند غاق برای صدای کلاغ، یا صدا زده بشه با آن به حیوانات مانند نخ برای اناخه بعیر، یعنی خواباندن شتر. پس اسم صوت دو نمونه است، یا میخواییم صدای چیزی رو در بیاریم، حکایت صدای چیزی بکنیم، مثلا صدای کلاغ. خب به فارسی خودمان میگیم صدای کلاغ صداش اینطوری قار 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 میکنه، پس الان ما وقتی گفتیم قار قار حکایت صدای کلاغ کردیم، یا سگ میگیم پارس میکنه میگه عو 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 عو. خب این عو عو که داریم میگیم حکایت صدای سگ کردیم. خب حالا عربی هم همینطور، غاق حکایت صدای کلاغه. پس غاق اعرابش چی میشه؟ اسم صوت مبنی بر کسر محلی برای اعراب نداره. خب این یک حالت، یا حکایت صدای چیزی میکنیم، دو یا حیوانات رو با آن صدا میزنیم. خب این دیگه کسانی که با حیوانات سر و کار دارن دیگه بهتر میفهمن، یعنی با هر حیوانی یک صدایی رو در میارن که به وسیله اون صدا امر نهیش میکنن. مثلا پیش ما کسانی که گوسفند دارند، بز دارند، مثلا اکثر آنها پیش ما بزه، گوسفند زیاد نیست، بره زیاد نیست، بزه. خب یعنی یک صدایی که در میارن، مثلا میخوان بگن که بیا علف بخوره، مثلا پرپرچ میکنن، یه صدایی در میارن. پس صدا زدن با حیوانات، یعنی کسانی که ده خبره هستن، یک صدایی در میارن، منظور همینه. خب مثل عرب که برای خواباندن شتر چی میگه؟ نخه نخه، یعنی وقتی که میخواد شتر بخوابونه داد میزنه به سر شتر، میگه نخه نخه. حالا شاید یعنی با چین لحجه نباشه، یک لحجه دیگه باشه. اون شتر هم خودش میفهمه که منظور صاحبش اینه که بخوابه، میخوابه. یا مثلا میخواد شتر رو راه بندازه که شتر حرکت بکنه، خب یک صدای دیگری از خودش در میاره صاحبش، اون شتر هم میفهمه که منظور صاحبش اینه که بره. خب پس بحث در مورد اینه. البته این حالا خب زیاد کاربرد نداره، ولی اعراب چطور میکنیم؟ اعراب میگیم این اسم صوته، حالا مبنی بر هر چی که در آخرشه. اگر آخرش ساکنه میگیم مبنی بر سکون، اگر کسره است میگیم مبنی بر کسره، و بعد میگیم محلی برای اعراب نداره. خب این اسم صوت شد، و پس به خاطر اینکه کاربردی نداره، یعنی دیگه عقلا دیگه استفاده، یعنی تو کلام مثلا کنفرانسی باشه، خطبه ای کسی ایراد بکنه، چنین چیزهایی گفته نمیشه، فقط جای مخصوص گفته میشه. به خاطر همین تو برخی از کتاب ها چنین بابی وجود نداره، اسم صوت وجود نداره تو برخی از کتاب ها، کتاب های نحوی. خب میریم به بحث بعدی، النوع السادس المرکبات. نوع ششم از مبنیات، یعنی از اسم های مبنی، مرکباته. میگه و هی کل اسم، یا سرم بخونیم، و هی کل اسم رکبه، چون که الف اسم الف وصله، و هی کل اسم رکبه من کلمتین لیس بینهما نسبتون، ای لیس بینهما نسبتون اضافیتون ولا اسنادیتون. میگه منظور از مرکبات آن هر اسمیه که ترکیب شده از دو کلمه که نیست بین این دو نسبتی، یعنی نیست بین این دو نسبت اضافی و نه اسنادی. پس دو تا، میگه منظور دو تا اسمیه که ترکیب بشن، کنار هم قرار بگیرن، ولی مضاف مضاف الیه نباشن و مسند و مسند الیه نباشن. مثلا زید قائمون، زید مسند الیه و قائم مسند، این نه. قام زیدون، اون یکی جمله اسمیه بود، قام زیدون جمله فعلی است، قام مسند زید مسند الیه، این هم نباشه. یعنی مسند الیه دو تا کلمه کنار هم قرار گرفتن، ترکیب شدن، اما مسند مسند الیه هن، این منظور میگه نیست. مضاف مضاف الیه هم نباشه، مثلا عبد الله کتاب زیدن قارئ القرآن، خب اینها مضاف مضاف الیه، دو تا اسم یا دو تا کلمه کنار هم قرار گرفتن، ترکیب شدن، ولی مضاف و مضاف الیه، اینم نباشه، اینم نباشه، چون که اینها دیگه مبنی نیستن. مثلا مضاف و مضاف الیه مبنی نیستن، معربن. یا ترکیب اسنادی، مثلا اسم کسی تعبت شر را، تعبت شر رو یک شاعر معروفی اسمش گذاشت، یعنی لقب روش گذاشتن، یعنی شر رو زیر بغل گرفته، تعبت از ابت، ابت زیر بغله با تای دست دار، زیر بغل، تعبت شر رو، یعنی زیر بغل گرفته شر رو، یعنی تعبت فعل ماضی، فاعلش هو، شر رو مفعول به، جمله یعنی مسند و مسند الیه، ولی و این لقب شخصی شده، این دیگه مبنی نیست، این جز مبنیان نیست، بلکه اعرابش علی الحکایه است، علی الحکایه، یعنی همین طوری که هست تعبت شرن، همین طور حکایت میکنیم. مثلا میگیم جاء تعبت شرن، آمد اون شخصی که چیه؟ تعبت شهرن، یعنی تعبت شهرن اومد اسمشه. پس تعبت شهرن میگیم فاعله، مرفوع علامت رفع آن دمه ای که مقدره، مانع از ظهور آن حرکت حکایه. پس این دوتا منظور میگه نیست. حالا میگه فإن تضمن الثاني حرفا يجب بناؤه على الفتح كأحد عشر إلى تسعة عشر. میگه اگر دومی متضمن، یعنی چون که گفتیم دوتا کلمه کنار هم قرار بگیرن، حالا میگه اگر دومی متضمن حرف باشه واجب بنای این دو بر فتح، مانند 11 تا 19، یعنی از 11 تا 19، البته به غیر از 12. خب 11 چرا؟ چون که متضمن حرف، حرف عط، یعنی اصلش بوده احدون و عشرون، احدون یک و عشرون و ده، یک و ده میشه 11. اومدن و عطر رو حس کردن و دوتا کناره هم گذاشتن مبنی بر فتح شده، شده 11. یا مثلا 19 اصلش بوده 29، 9 و 10، 9 و 10، یعنی 9 به اضافه 10 میشه 19. خب تلفظش راحت تر کردن، گفتن و بر میداریم مبنی میکنیم بر فتح، تلفظ راحت تر بشه 19 شده. پس از 11 تا 19 مبنی بر فتح هر دو جزئه، هر دو جزش مبنیه بر فتح. مثلا میگیم جاء 11، یعنی 11 میگیم فاعل مبنی بر فتح هر دو جز، یعنی هم 11 فتحه داره مبنی بر فتح، هم 10 در محل رفع. به عربی میگیم مثلا 11 جاء 11، 11 فاعل مبنی على فتح الجزئين في محل رفع. رأيت 11، 11 مفعول به مبنی على فتح الجزئين في محل نصب. مررت ب 11 هم همینطور، با حرف جر 11 في محل جر بالباء مبنی على فتح الجزئين. خب پس این مبنی شد. بعد میگه خودش که در صفحه بعد پیش من میگه الا اثنی عشر فانه معرب کالمثنا، مگر 12، عدد 12 معرب مانند مثنا. میگیم جاء اثنا عشر، جاء فعل ماد، اثنا فاعل، مرفوع علامت رفع الف، همونطوری که میگیم جاء از زیدان علامت رفع الف، اثنا عشر علامت رفع الف، به نیابت از دمه، چون که اثنا ملحق به مثنا و عشر نائب مناب نونه مبنی بر فتح، یعنی به جای نون اومده در مثلا مثل مؤمنون، نائب مناب نونه مبنی بر فتحه. رأیت اثنی عشر، اثنی مفعول به منصوب علامت نصبش یا به نیابت از فتحه اومده چون که ملحق به مثنا، عشره که گفتیم نائب منا به نون مبنی بر فتح. مرتو به 11، به اثنی عشره هم همینطور، اثنی مجرور به حرف جر، علامت جرش یا به نیابت از کسره چون که ملحق به مثنا. خب بعد میگه و ان لم یتضمن الثانی حرفا ففیها ثلاث لغات. حالا اگر دومی متضمن حرف نباشه پس در آن 3 لغت وجود داره، چون که قبلی 11 تا 19 بغیر از 12 متضمن حرف بود دیگه، یعنی 1 و 10 بود، 3 مثلا 3 و 10 بود، مثلا بعد شده بود 3 10. اما اگر دومی متضمن حرف نباشه مثل بعلبک، یعنی بعلبک که نام یک شهری در جنوب لبنانه، بعل نام بوتی بوده، بک اسم پادشاه، یعنی یک بوت بزرگ میگن بوده که پادشاه درست کرده، خیلی بزرگ بوده. بعد اسم اون شهر گذاشتن بعله بک، پس بعل اسم همون بوته، بک پادشاهیه که دستور داد این بوت رو بسازن. یا حضرموت شهری در یمن از حدره به اضافه موت. خب اینها متضمن حرف نیستن که بینشون حرف باشه، مثلا بگیم بعل و بک بوده قبلا، نه چنین چیزی نبوده، یا حدره و موت بوده مثلا، متضمن حرف نیستن. خب این نوع میگه در آن سه لغت وجود داره. افصحها بناء الاول على فتح و اعراب ثانی اعراب غیر المنصرف که بعل بک و مهدی کرب. فزیهترین آن بنای اولی بر فتح، یعنی بگیم الان بعل داریم و بک، اولی بعل مبنی بر فتح میکنیم، میگیم بعله بعله. دومی اعراب دوم اعراب لاینصرف میکنیم، بک که دومه اعراب لاینصرف میکنیم، یعنی مثل ابراهیم، جا ابراهیمو رأیت ابراهیم مررت ابراهیم. خب اینجا میگیم مثلا هازا بعل بک بعل بکو رأیت بعل بک مررت به بعل بک، یعنی قسمت دوم اعراب لاینصرف، قسمت اول مبنی بر فتح. حالا قسمت اول که مبنی بر فتح همیشه نیست، اگر اولی اگر یا بود دیگه مبنی بر فتح نمیشه، مبنی بر سکون، مثل معدی کرب دیگه، الان معدی به اضافه کرب، قسمت اول معدی دیگه مبنی بر فتح نمی کنیم، مبنی بر سکونه دیگه، نمیگیم معدیه بلکه معدی کرب ساکنه. خب به این ترکیب میگیم ترکیب مزجی. پس ترکیب مزجی اعرابش اعراب لاینصرفه، البته جز اولش مبنی بر فتح میکنیم مگر که جز اول یا باشه آخرش که مبنی بر سکون میکنیم، مثل معدی یا آخرش مبنی بر سکون. خب این فصیح‌ترین لغته که ترکیب مزجی اعراب بکنیم اعراب لاینصرف. خب گفت که سه لغت وجود داره، فصیح‌ترین لغت اینه که اعراب لاینصرف بکنیم. حالا دو لغت دیگر، یه لغت هست که مبنی بر فتحش میکنن در تمام حالات، یعنی آخرش بعل بکه مبنی بر فتح همیشه، معدی کره به همیشه مبنی بر فتح در هر سه حالت، رفع و نصب و جر. مثلا هازا بعل بکه رأیت بعل بکه مررت به بعل بکه، این لغت هم وجود داره. لغت دیگر اعراب میکنه اعراب مضاف مضاف الیه، مضاف مضاف الیه، یعنی مثلا عبدالله چطور میگیم؟ میگیم جا عبدالله. اینجا هم میگیم بعلو بکه. رأیتو میگیم عبدالله. اینجا میگیم بعل بکه. مررتو میگیم به عبدالله. اینجا هم همینطور میگیم به بعل بکه، یعنی اعراب مضاف و مضاف الیه. این یک نوع اعرابه یا یک لغته. پس ترکیب مزجی یک لغته که فصیح‌تره اعراب لاینصرف کرده میشه. لغت های دیگری وجود داره که اون لغات یکی مبنی بر فتح در هر سه حالت رفع و نصب و جر، و یکی اعراب مضاف و مضاف الیه که لغات دیگر هست. البته ترکیب مزجی که الان خوندیم اگر آخرش ویه بود دیگه مبنی بر کسره، مثل سیبه ویه، نفته ویه، داده ویه، اینا مبنی بر کسره در هر سه حالت، چی رفع چی نصب چی جر، اینو مد نظرتون باشه. میگیم جا سیبویه، سیبویه میگیم فاعل مبنی بر کس در محل رفع، رأیت سیبویه، سیبویه میگی مفعولون بهه مبنی بر کس در محل نصب. مررت به سیبویه، با حرف جر سیبویه در مبنی بر کسر در محل جر. بقیه هم همینطور، نفتویه، دادویه، اینایی که قدیما تو ایران چنین اسمایی میگذاشتن، اینا همشون اسمن. خب این بحث هم در اینجا به پایان میرسه، میرسیم به کنایات که دیگه انشاءالله به جلسه بعد موکول میکنیم که زیاده. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.